بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا حيث إنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصياته القائمة به. بحث ما در مورد کیفیت وضع در حروف بود. بیان شد که در مورد وضع در حروف در دو مقام مستقل بحث می شود. بحث ما در مقام دوم بود، یعنی وضع حروف من حیث العموم و خصوص. گفتیم سه نظریه در ما نحنفی وجود دارد. نظر مشهور علما این است که وضع در حروف عام است اما موضوع له خاص است و به تبع آن مستعمل فی نیز خاص می باشد. نظریه بعضی از ادبا مانند تفتازانی این است که وضع در حروف عام است، موضوع له هم عام می باشد ولی مستعمل فی خاص می باشد. نظر محقق خراسانی هم این بود که هیچ تفاوتی بین وضع در حروف با وضع در اسماء اجناس وجود ندارد. همانطور که وضع عام می باشد، موضوع له و مستعمل فی نیز عام می باشد، ولیکن این تشخص و خصوصیتی که در استعمال حروف دیده می شود مربوط به مقام استعمال است. به تعبیر دیگر این تشخص و جزئیات به شیء خاصی بر نمی گرده، یعنی به مستعمل فی بر نمی گرده، به موضوع له بر نمی گرده و به تعبیر دیگر یک امر غیر ارادی هست، یک امر اختیاری نیست. از اونجایی که ما لفظ من که مفید ابتداییت هست یا لفظ فی که مفید ظرفیت هست رو انتخاب میکنیم و اینو در درج کلام قرار میدهیم، طبیعتاً چون حرف ربطی هست نسبت به ما قبل و ما بعدش خصوصیت را اخذ میکند. وقتی شما میگویی سفرت من البصره، این من در جهت بیان ابتداء سفر هست، اونم ابتداء سفر از بصره. لذا اگر ما بعد و ما قبلش متفاوت بشه به لحاظ دائره شمول، طبعا من هم همان ابتداییت رو نشون میده، فی هم همان ظرفیت رو چکار میکنه؟ نشون میده. خب گفتیم محقق خراسانی برای اینکه دو نظریه مقابلش رو رد کنه، به تعبیری ادعای خودش رو ثابت کنه، در صدد این برمی آید که از مشهور و همچنین از ادبایی مثل تفتازانی سوال کند که مراد شما از این جزئیت چیه؟ چون شما میگویید که واضح جزئیت رو، تشخص رو، خصوصیت رو در موضوع له اخذ کرده، یعنی جزء معنا قرار داده است، یا استعمال کننده من اون جزئیت رو، اون خصوصیت رو داخل در مستعمل فی دونسته و در هنگام استعمال لحاظش کرده، میشه مثل همون موضوع له. منظور شما از این جزئیت چیست؟ از دو حال خارج نیست، یا جزئی خارجی هست، جزئی حقیقی هست مثل این شیء خارجی، یا منظور جزئی ذهنی هست. خب در جلسه گذشته جزئی حقیقی و خارجی رو مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که اصلا معنا ندارد که واضح یا متکلم در موضوع له یا مستعمل فی بخواد جزئیت خارجی و جزئیت حقیقی رو اخذ کرده باشه، چون جزئیت خارجی و جزئیت حقیقی معناش این می شود که واضع یا متکلم یک ابتداء خاصی رو مد نظر گرفته، ابتداء خاص خارجی. لذا در جایی که من جار تلو امر قرار میگیره مثل سر من البصرته، باید مأمور همان نقطه ای را که آمر در نظرش قصد کرده بود رو و اینو داخل در مستعملان فی یا موزون له میدونه، از همون نقطه شروع کنه. و واضح است که مخاطبین از سر من البصرته یک معنای عام میفهمن و مأمور هم از هر نقطه ای از بصره که سفر خودش را شروع کند امتثال امر کرده، اتیان مأمورون به صورت گرفته است و احدی هم در این جهت تردید ندارد. بعد گفتن شاهدش هم بر این است که نمیتواند جزئیت تشخص به معنای خارجی باشد، به معنای حقیقی باشد، این است که بعضی از بزرگان مثل صاحب فصول گفتن که این نظر مشهور که جزئی میگن، اینها مرادشون جزئی چی هست؟ جزئی اضافی هست، نه جزئی چی باشد؟ جزئی حقیقی و خارجی باشد. جزئی اضافی هم یعنی از اون معنای اولیه‌ای که واضح تصور کرده بود یه مقدار زیغتر است، اما در این حال خودش هم از عمومیت و شمولیت برخوردار هست. اما ابتدای بحث امروز، ابتدای بحث امروز این است که شاید مراد مشهور یا مراد مثل تفتازانی از جزئیت، جزئیت ذهنی باشد. جزئیت ذهنی به این معنا که حروف مفید معنای ربطی هستند، یا به تعبیری که در کتاب‌های ادبیات خوندید حالتاً فی غیرهی را بیان می کنن. یا به تعبیری حروف مفید معنای استقلالی نیستن و از جمله الفاظ عالی هستن، ابزاری هستن. خب طبیعتاً اگر بخواد حرفی مثل فی که مفید ظرفیت هست حالتی را در غیرش نشان بدهد، یعنی بگوید غیرش ظرف است یا مظروف است، یا در من ابتداییت میخواد بگه که این مکان ابتداء سفر بوده است، این زمان ابتداء عمل بوده است، خب طبیعتا باید تصور بشه، لحاظ ذهنی برش پدیدار بشود، چون قطعا امری که خودش ماهیتش عالی و لحاظی است تا زمانی که غیرش ملحوظ قرار نگیره تصور نشود، اصلا وجود لحاظی، وجود عالی براش قابل تصور نیست. این مقدارشو میپذیره محقق خراسانی، یعنی میپذیرد که حروف جنبه عالیت دارن، استقلالیت ندارن. من به ما هو من هیچ اثری ندارد. این من وقتی میخواد در درج کلام قرار بگیره، وقتی میخواد به کار گرفته بشود، این باید تصور بشود که چه امری رو میخواد بفهمونه. مثل علا که مفید استعلا هست، خب باید مشخص کند که اون مستعلی و مستعلا چه می باشد؟ خب این باید تصور بشه، تصور نشه اصلا استعلا در علا معنا ندارد. ظرفیت هم همینه، ابتداییت هم همینه. مصنف این مقدار رو قبول میکنه، ولی صحبتش سر اینه که این تصور و این لحاظ اگر بخواد داخل در موزون له یا داخل در مستعملون فی لحاظ بشود، یعنی جزء مستعملون فی باشد، جزء موزون له باشد، با ایرادات و به تعبیری تالی فاسدهایی برخورد میکند و الا قطعا باید لحاظ بشه. اما میگه این لحاظ در هنگام استعمال است، مربوط به جایگاه استعمال هست، اما داخل در مستعملون فی و یا داخل در موزون له نیست، چون اگه بخواد داخل بشه سه تا ایراد برش پیش میاد که در ادامه ذکرش میکنیم. فعلا توضیح همینه بگم بنویسید. خب دیروز گفتم که عبارت و انکانت هیل موجبتو این ادل اون عبارت قبلیه، انکانت هیل موجبتو لکان المعن المتخصص به ها جزئی چی؟ خارجی ها. حالا میگه اگر جزئی چی باشه؟ جزئی ذهنی باشه. اول جزئی ذهنی رو توضیح میده، همون جنبه عالیت، جنبه لحاظی رو چکار میکنه؟ توضیح میده تا میرسیم به ایراداتش. بنویسید اما میدونم چون مثل های کاظمی نبود و دوباره تکرار، اما اگر مراد از آن، بعد گفتم ویلگول بذارید، جزئی ذهنی باشد. منظور از آن چیه؟ اون جزئی که شما گفتید، اون تشخصی که شما گفتید، اون خصوصیتی که شما گفتید. اما اگر مراد از آن، ویلگول بذارید، جزئی ذهنی باشد به این صورت که معنای حروف ربطی است و این ربط با لحاظ و تصور غیر حاصل می شود، از باب تقریب به ذهن مثل مقوله متضایف میشه. در مقولات متضایف که یک جنبه وصلی و ربطی دارن، تا زمانی که دو طرف متضایف تصور نشود مقوله متضایف قابل تصور نیست. لذا به بیان ساده میگن تا زمانی که عاشق نباشد، معشوق نباشد، اصلا عشق معنا پیدا نمی کند. همه مقولات متضایف به همین صورته. کلن وجودات ربطی همه به این صورت است که به دو طرف مرتبط است. تا اطرافش تصور نشود اصلا این وجود پدیدار پیدا نمی کند، اصلا آدم نمی تونه تصورش کنه. نقطه سر خط مثل تلازم، این از با تقریب ذهن البته. توضیح مطلب این است که میخوام همون عبارت بالا که دیروز گفتیم توضیح بدیم که تو متنم اومده. توضیح مطلب این است که تصور یک معنا از دو حالت خارج نیست. یعنی هر معنایی که در عالم شما تصور کنید، الان مثلا گل سرخ، خب لفظ گل سرخی که بگی، خب در ذهن شما یه تصوری چی میشه؟ حاصل میشود. آب، یه تصوری در ذهن شما چی میشود؟ حاصل میشود. تصور هر معنا از دو حالت خارج نیست، یا غیری است و یا نفسی. نقطه ویلگول بذارید. اگر یک معنا مستقل باشد و به خودی خودش و بدون لحاظ و تصور غیر حاصل شود، ویلگول، نفسی می شود. مثل معانی اسماء و افعال. الان شما اسم هر کدام از نزدیکان شما، هر کدام از دوستان شما رو یکی ببره، خب طبیعتاً شخص رو تصور میکنید. برای اینکه اون شخص رو تصور بکنید، برای اینکه اون معنا رو تصور بکنید، این به خودی خودش در ذهن شما حاصل میشود، وابسته به غیرش نیست. یعنی برای اینکه اینو تصور کنید نیاز به تصور غیر ندارید. خب این میشه معنای نفسی که در ادبیات میگن همون معنای چی؟ مستقل. و اگر یک معنا غیر مستقل باشد و به خودی خودش قابل تصور نباشد و در ضمن کلام و با لحاظ و تصور غیر حاصل شود، ویلگول غیری می شود، مانند معانی حروف. ببینید فی مفید ظرفیته، ظرفیت خودش معنای اسمیه، خود ظرفیت، خود ابتداییت. اما اگر بخواد ظرفیت خاصی رو ذکر کنه، خواهی میشه معنای چی؟ ربطی، معنای غیری، معنای غیر مستقل. خب تا زمانی که اون غیر تصور نشود، ظرفیت غیرم قابل تصور نیست. نقطه سر خط. به تعبیر دیگر، سعی کنید مثلا چیزی که از خارج توضیح داده میشه یا مینویسید و متوجه باشید که چی مینویسید خودتون. یه قسمت نمیفهمید، همون لحظه بگید آقا من این نفهمیدم. فقط صرف یادداشت کردن نباشه. خیلی از طلبایی که الان دچار سرخوردگی میشن تو حوزه، اینا اکثرشون به خاطر اینه که تو ایام تحصیلشون یا تحصیل خوب نکردن، یا نه تحصیل خوب کردن اما احساس تحصیل خوب داشتن، واقعیتش تحصیل خوب نداشتن. من دیشب داشتم یه مقداری در مورد یه مطلبی مطالعه میکردم، برخورد کردم به یه مقاله‌ای که مال آقای علی دوست بود. بعد به همین مناسبت هم در پیوست و مقاله در مورد زندگی ایشون داشت توضیح میداد. بعد کتب و مقالاتی که در خارج و در داخل و یا مصاحبه ها و مناظره هایی که داشتشم نگاه میکردم. حالا وقت کردید نگاه کنین. بعد میگفتم که خب واقعا مایه افتخاره که یک طلبه اینجوری داره کار علمی میکنه. بعد مجموعه شو که لحاظ کرده بودم، اکثر مباحثش همون مباحث فقه و اصول بود اما با تطبیق بر قانون و حقوق و غیره. بعد تو قسمت پایان نامه ها دیدم که مثلا استاد راهنما یا مشاور مثلا آقای موسویان بود، سید عباس موسویان که تو بورس کار میکرد، فوت کرد تو ایام کرونا. خب ببینید، یا مثلا یک آقای، حالا اسمش نمیبرم، خیلی هم مثلا عظمت علمی داره، دیدم آقای علی دوست مثلا عظمت علمی از تو دانشگاه ها داره، دیدم آقای علی دوست استاد همین راهنما مشاور پایان نامش بوده، موضوعاتشون هم در زمینه‌های مثلا اقتصادی و اینا بوده. بعد گفتم ببین اگر کسی در حوزه، ببین آقای علی دوست مدرک دانشگاهی نداره اما در همین حوزه همین فقهشو خونده، همین اصولشو خونده، الان هم حدود 24 سال داره درس خارج میگه و داره کار میکنه، کار علمی میکنه، تو مراکز تخصصی هم از تفسیر گرفته که تدریس داشته تا فقه و حقوق و غیره، تو دانشگاه هم همین، مثلا سال مثلا آقای زاره سبزواری مثلا سال فلان تو دانشگاه فلسفه میگم، گفت یکی دو سال رفتیم دیگه خسته شدیم، فایده نداره نرفتیم. بعد دقیقا هر کدوم از این بزرگایی که نگاه میکنم میبینم که مثلا در سال 85 84 به مدت 2-3 سال دیگه نرفتن، یعنی خودشون نمیرن ها. اولش شاید آدم جوون هست احساس کنه که یه فایده داره یا نتیجه داره، ولی وقتی ورود پیدا میکنه میبینه نه، هیچ ثمری هیچی نداره. الان شاید نگاه کنید مثلا من شما دیگری توی یه سنی هستیم که احساس میکنیم پرداختن به بعضی از کارها مفید چی باشه؟ فایده باشه. مثلا الان آقای همتی فکر کنم از همه تون جوانتر باشدی، درسته؟ آقا رضا از همه پیرتر است، آقای همتی از همه جوانتره مثلا. الان آقای همتی خب تو این سنی که هست باید با یه آرامش خاصی یه چند سالی بشینه فقط درسای خودشو بخونه. هر کی هم هر چی گفت مر رو به لغوه مر رو کرامو، به معنای واقعی ها، یعنی تشویش در وجود آدم ایجاد نکنن. چی میخواد بشه؟ قرار نیست چیزی بشه. من اگه میخواستم چیزی بشه که طلبه نمیشدم که. خب منم میرفتم مثل بقیه دانشجو میشدم، یک کارشناسی میگرفتم، یه ارشدی میگرفتم، تهش دکترایی میگرفتم. خب من نخواستم اون راهی که تو داری میگیری برم اصلا، که اصلا در اون مسیری که تو داری میگیری من نخواستم چیکار کنم؟ حرکت کنم. حتی اگه یه طلبه بخواد یه مبلغ خوبی باشه، ببینید یه بنده خدای هست تو استان گلستان، فامیلیش با من یکی هست، نسبتی هم با ما نداره، این رفته بود توی روستای، توی روستا شهر مثلا دیگه، نگین شهر به قولی که رفقا، نگین شهر واقعا یه روستای دیگه. این تمام این لاتلوتا با اینکه کلن بین سنی ها قرار گرفته، یعنی مرکزیه که سنی ها هست، نزدیک گنبده، ایشون رفت اونجا تمام این جوونها، تمام این لاتلوتا رو مسجدی کرده بود، هیچ کاری هم نمی کرد. اگرم ببینیدش یک آخوندی نیست که هیکل تنومندی داشته باشه، لباس آنچنانی بپوشه، نمی دیدینش شما نه، یه شیخ لاغری هست، لباس خیلی معمولی و ساده، زندگیش هم خیلی ساده هست. بعد خلاصه این که ایشون در همون روستا کاری میکنه که ستاد اقامه نماز کشور به ایشون جایزه میده توی این همایشی که تو البرز گرفته بودن، و مثل مثلا نماینده ولی فقیه استان کلن نظرش جلب میشه و اصلا بالاخره میمونن که این داره چیکار میکنه. بعدن هم که میرن بررسی میکنن که این در عرصه تبلیغ این همه موفق بود، هیچ، فقط مسئله نماز رو جدی گرفته بود، فقط لاتلوتا مسجد میمادن نماز میخونن. خیلی خوام نکنید تو همون عرصه الان اومده، یه روستایی هست نزدیک عرضم به حضور شما علی‌آباده، اونجا توی امامزاده دیدم که اطلاعیه زدن، چند جا دیگه هم دیدم که آقا مثلا اموات شما رو مجانن رایگان دفن میکنیم، کفن رو دفن میکنیم، ولو اموات کرونایی شما رو. خب مردم یه نگاه چی پیدا، نگاه خاص پیدا میکنن. چند روز پیشی که رفقا من شمال بودم اومد پیش من میگفت که خیلی ما مشکلات داریم، اون روزی که زنگ زده گفته بیا نماز میت بخون، گفتم به امام جمعه بگو بیاد. بگو مگه امام جمعه هم میاد نماز میت بخونه؟ خود ما طلبه ها کاری میکنیم که تو زمین تبلیغ نماز میت رو یه کار پرت میدونیم، یه کار مثلا بی رب میدونیم، با اینکه از قدیم الایام علما بزرگان مراجع میومدن نماز میت میخوندن. امام جمعه مثلا تازه اومده جوون هست، گفت که من بهش گفتم آره چرا نیاد، خب میگم امام جمعه گفت و امام جمعه مثلا استقبال کرد و بالاخره گفت که کی به شما گفت به من بگی، گفت فلانی مثلا به من گفته. حالا میخوام اینو بگم، نکنید الان شما این بحثایی که مینویسید همین جایی که الان هستید، این یک کار طلبگیه، مثل اون کار تبلیغه. هر برهه و هر زمانی که آدم اون کارو درست انجام نده، چه تحصیلش باشه چه تبلیغش بخواد باشه، سرخورده میشه، خودش سرخورده میشه. شاید بعضی کارا بکنیم حس خوب به ما دست بده، احساس خوب به ما دست بده، مثل این بنده خدایی که اون روز اومده بود من ببینمش، چند تا کتاب خطی چاپ کرده بود زیر بغلش زده بود، اینا حس خوب میده. مثل مرسه مهدی مود، ما سال اول رفتیم سویتی بگیم، دیدیم بعضی از این آقایون کتاب‌های آنچنانی جو زیر بغل میزنن، بعد مثلا این پله‌ها رو که میرن بالا احساس میکنن مثلا الان علامه حلی داره میره بالا، پشت سرشون فخرالمحققین داره میاد پله‌ها بالا. بعد که بهش میگی خب من کاری با اینا ندارم که عبارت سویتی رو به من توضیح بده، بعد طرف میگه نه اینجا ابوالبقا میخواد اینو بگه، میگم ما ابوالبقا رو کار ندارم، این عبارت ابن مالک چی میخواد بگه. من امروز به این بنده خدا میگم شما همون هدایه و صمدیه و اینا رو خوب بخونید، سویتی رو خوب بخونید، به گونه ای که آرا و نظریات ابن مالک و سویتی رو بفهمید. بعد مغنی هم که میخونید، بعد با یه حالت خاصی بیچاره میگفت که خب حاج آقای حوزه ما امروز مغنی العدیب میخونه. من یه فکر گفتم مغنی العدیب خیلی کتاب خوبیه، که اتفاقا آقایونی که نشستن این کتاب رو تصحیح کردن درست کردن، مثل آقای جزائری، مثل آقای علی دوست، مثل آقای فلانی، اینها زحمت کشیدن و قرارشون بود که زوائد مغنی لبیب گرفته بشه. بعد شما اشکال نداره که همین مغنی الادیب رو خوب بخون، خوب بفهم، مثالاشو درک کن، ایرادی هم داری اشکال نداره مطرح کن. این ذهنیت ها هم بعضی وقتا ماها میدیم به طلبه ها، بعد طلبه رو احساس میکنه که بالاخره چی هست خبری. همه مجامع دنیایی که الان دارن کار اصول و فقه میکنن، همه آرا و نظریات آخوند خراسانی رو با شاگردای آخوند خراسانی باید مطرح کنن، یعنی به گونه ای هست که اصلا قابل گذشت نیست حتی دروس خارج حوزه. اما امروز طلبه ما تا میخواد کفایه رو شروع بکنه سری میگیم که ها چی بشه، به درد کجا میخوره؟ تازه میگه فقه ما فقه جواهری هم هست. این فقه جواهری من نمیفهمم یعنی چی مثلا. خب یعنی فقه جواهری معناش اینه که یعنی ما اصول نخونیم، یا اگه اصول بخوایم بخونیم کفایه نخونیم و چی بخونیم؟ مطمئن باش شما رو هر کتاب اصولی که انگوش بذاری همین حرفا هست، همین صحبت ها هست. طرف میبینه که نه اصول خونده، نه فقه خونده، نه ادبیات خونده، نه رجال بلده، نه درایه بلده، اصلا هیچی بلد نیست. ما به این امور زاله نمیپردازیم. بس صبحا 3-4 ساعت با دوستش میره شبستان امام خمینی میشینن با همدیگه روایت بحث میکنن. مثل دوست شما که میگفت که عرضم به حضور شما ما شروع کردیم آقا بهار میخونیم، ببخشید ما دیگه کلاس نمیتونیم بیایم، اینا با یک دوستان شروع کردیم داریم بهار انوار شروع کردیم، از اول داریم میخونیم. ما ان شاء الله موفق باشه، ان شاء الله خیر باشه. یه چیز دیگه میتونه بگه که مثل چند وقت پیش همین مدت من شمال بودیم، یه طلبه با خانمش مشکل برخورد کرد، بعد خانمش به من زنگ زد که آقا تو رو خب من الان چجوری باید طلاق بگیرم فلان اینا. گفتم که اشکال نه، حالا من الان میام صحبت میکنم. رفتیم اونجا، اون طلبه برگشت گفت که همینجوری نشسته بود رو صندلی و هر غلطی میخواد بکنه بکنه. گفتم باش اشکال نداره، کار نداره، خداحافظ. من رفتم. حالا الان اینجا مطلبش از تو ایتا برام فرستاده، دو روز بعد عکس چیزو فرستاده برام، عکس توقیف اموالشو. اینو تازه دیدم من، تاریخش هم مال همون روز بوده. بهش گفتم، فقط خواستم داشتم میرفتم، گفتم که انشالله دیگه بعد از این قضیه پس به من زنگ نمیزنیم، برو به کارات برس چون خیلی کار دیگه داری. این عکسش اینجا هست. بعد حالا تازه شروع شد، من فقط براش نوشتم که میخواد چی کنه، انشالله خیر باشه. همین خیر دیگه، خربوزه میخوری باید پای لرزش هم بشینی. حالا تو همین امور حوزه این طلبه که امروز گفتم آقا ما ان شاء الله از شنبه، الان 3 تا شنبه قرار بیاد که مثلا لومه بخونه، ان شاء الله شنبه میاد، ان شاء الله خیر باشه. دو مرتبه ان شاء الله شنبه، ان شاء الله خیر باشه. خب چی بگه؟ شر باشه. ولی میگه ان شاء الله خیر باشه. نه اینا بحثای دیگه، ما عرضه تحصیل درست نداریم. من دیروز به سید مشتاق گفت که ما بیمارستان بودیم، اینا گفتن اتفاقا تو صوت خیلی دوی بیداد کردم که کلاس نیومدی، گفت آره تان گوش دادم، گفت خوشحال شدم. بعد ایشون گفت که خیلی کم پیدا میشن که بخوان گیر بدن به آدم بگن که آقا من چرا نیومدی. گفتم اتفاقا از اون ورشم طلبام خیلی کم پیدا میشن که خوشحال بشن بهشون گیر داده، چون همه جورشو داریم ما. خب ما یه طلبه این مرکز شما داشتیم، عروسیش بود ترم قبلی، من عروسی رو بهش زهر کردم کلا، انقدر بهش چیز کردم اینا. بعد ایشون نوشت که نه این که تازه ازدواج کرد، خب تازه ازدواج کنه منافاتی نداره. بعد پایان ترم که شد نوشت من 3 تا نکته از شما یاد گرفتم. یکیش نوشته بود که این که درس طلبگی بر همه امور مقدم، همه آدم خوشحال بود، ناراحت نبوده. خب که یعنی چون کسی به خودش هم میگه، کسی آدم نمیگه. خب الان من مثلا میگم آقای همتی، من میدونم دیگه الان توی فضای آقای همتی بنده خدا هست، یا من هستم یا شما هستید، آماج امواج قرار میگیره از همه طرف. خب شما دانشگاه بخون، آیندت اینجوری میخواد بشه. ببین شما اگه تحصیل کرده بخواد باشید هیچ جا دیر نیست، هیچ جا، یعنی هیچ جا برای شما دیر نیست. تو هر مقطعی باشید، تو هر شرایطی که باشید میتونید استفاده کنید. طرف مثلا پای 10 گرفته، خب بعد اینقدر اینو هولش میدن، میبینی بنده خدا این چجور سویتی میخون، چجور مغنی میخون، بعد میبینی که دنبال اینه که مثلا قضاوت جذب بشه. بعد باهاش که صحبت میکنی فقط یه جهت داره، آینده آدم تامین باشه. بعد میگه که من قضاوت برم، بعدش میشینم مفصل میخونم. مثل یکی از رفقا رفته قاضی شده، بعد من بهش گفتم که یه 15 سال بعد در به دری بکشی، این شغلای اینجوری همینه. میگفت نه، به من قول دادن همون سال اول منو بفرستن گلستان، یا مازندران یا تهران یا گلستان. الان 7 سال رفته بندر عباس، شانس گند داشتم سیل پشت سیل. خب این سیل مریضی میاره دیگه، بالاخره بچه کوچیک هم داره، الان گرفتاره قشنگ. بعد الان تازه به این نتیجه رسیدیم که فایدهش چیه. خب بعد فکر میکرد که الان مثلا فردا، اون زمان مثلا انگار که مثلا آقای رئیسی الان بر میدارم میگن تو جاش بشین. کجا؟ تو یه پادگان 2 تا اتاق به عنوان قاضی نظامی. اینجا نشسته این سرباز اونو کرده تو خوابگاه، اون فشنگ رو تو یکی جا کرده، اون فشنگ گم کرده، نشسته کرا خر واسه چی این کارو کردی فلان. بعد از یه مدتی تازه متوجه میشه که این به بچه خودش هم داره میگه کرا خر. بعد آروم آروم ای رفتار رو من دارم این که میگم یعنی مثلا همین چیز دارم میبینم دیگه. خب بعد آروم آروم میخواد چی بشه الان. بعد همایش قوه قضاییه مثلا برگزار میشه، بعد تلویزیون داره پخش میکنه و زن و بچه میگن پا تو رو دعوت نکردم. تازه زور میزنه خودش ثابت کنه. استاندار اجا مثلا جلسه داره این بودو بودو میکنه خودش به دوش استاندار برسونه که بالاخره تلویزیون اون شب نشانش بده. بعد با یه ذوقی به زن و بچه‌ش میگه نگاه خبر استان نگاه کن، این همه دست و پا زدنه، همه دست و پا زدنش هسته، همش بی خود است، یعنی هیچ ثمر و هیچ نتیجه‌ای براش مترتب نیست، هیچ نتیجه براش مترتب نیست. لذا شما هم کلام میخونید من متوجه میشم. حالا آقای لیاقت‌پور شاید ناراحت بشه، مثلا عبارت فصول رو دیروز به زیر جزوه می آوردید. خواستم اول بحث ازتون سوال کنم حسن کسی مراجعه کرد مراجعه نکرد؟ چون میدونستم کسی مراجعه نکرد دیگه تحصیل حاصل بود سوال کنم، بخاطر این سوال نکردم. شاید هم کسی مراجعه کرده باشه که عبارت صاف فصول چیه، که آیا جزئی اضافی رو میگه یا نمیگه. خب لذا الان که میگم آقای لیاقت‌پور مثلا شخص ایشون کلی دارم میگم، خب جزوه یا نه اصلا جزوه نه، مثلا آقای غلامی داره میخونه، سید ابوالحسن داره میخونه، اون باید خودش مراجعه کنه. شما که مدعی این بودید که ما مراجعه میکنیم، که اگه مدعی این بودید که مراجعه میکنیم که شما با سر من آوار میشدید که شایسته ازید. چند روز اول فقط گرم بودید، بعدش دیگه نه، بعدش دیگه رفتید به ناکجاآباد. بعد تا از ناکجاآبادتون در بیایید 90 صفحه کفایی خوندیم. لذا من دیروز که به سید برمیگردم میگم که شما پس نوش 10 روز چیکار میکردی، میگه سر من خیلی شلوغ بود، انگار سید هم استاندار قم بوده. بالاخره اوضاع کرونایی قم شدید بوده، محرومین قم شدید بوده. اینا همون احساسه که من دارم میگم، به کلی میگم همتون بفهمید، دارم همون احساسه. بعضی وقتا میندازنت وسط، خدا رو شاهد میگیرم الان 2 ماهه یه آقای داره زنگ میزنه که آقا کی شما میما جلسه بذاریم اینجا، من میرم گلستان، برمیگردم میگه نیومدید، میگم من بودم چند روز پیش اونجا بودم فلان. خب یعنی چه دنبال یه عکسی آقای خواجه یاد باشه نشان بدم، آقای خواجه یه طرف رو میشناسه، یکی از رفقای ما این مثلا بخشدار بود، در به دری میکشید، بعد تو علی آباد که بود خیلی اذیتش میکردن، این الان شده یکی از شده معاون سیاسی و امنیتی استاندار. چند روز پیش اومد علی آباد یک بخشداری رو عوض کنه، تو عکس اینجوری وایساده، با اینکه یه آدم خیلی چیزه، دقیقاً عکسش رو نگاه کنی اینجوری وایساده. این یعنی چی؟ یعنی همه تونه له کرده، میخواست من له بکنید. الان ما هم همینی ما، خب ما کفایه داریم میخونیم. با قول اون بنده خدا میگفت چی؟ میگفت که این همون احساس قشنگه. من دیروز تو درس رسائل به طلبا گفتن اسر و حرج، گفتم که آقای شیخ جواد فاضل لنکرانی تو ماه رمضان اسر و حرج رو درس گفته، بعد قواعد فقهیه درس گفت، بعد یکی از طلبا پیاده که یه جلد فارسی قشنگی شده، برید مطالعه کنید خیلی کتاب. بعد آخر گفتم من با اسمش، الان گفتم آقای علی دوست، من با اسم شخص کار ندارم. اولا که خب اینا تو حوزه ما زحمت کشیدن، بالاخره بزرگان ما هستن، بعد اون حسادت ها اینها رو بریزی آدم دور. خب نه که مثلا بگیم آقای علی دوست 100 سال دیگه بعد بگیم که آقای علی دوستی در حوزه علمی، خب همه الان که هست بر استفاده کنه، یا آقای شیخ جواد فاضل یا هر کدوم از این بزرگانی که هستن که اسم و رسمش برای من مهم نیسته. بعد یکی از طلبا فقط نوشت که پی دی اف کتاب هست، درسته؟ ما دیگه تو تهش میخونیم دیگه پی دی اف. این فقط همون سواله بوده دیگه، کسی بخواد کوچکترین حرکتی بکنه، کوچکترین چیز. الان من مثلا امروز میخوام رو اساس اون قاعده رو بحث کنیم که احکام دائر مدار نوع هست، توی یکی از مباحثی که اینجا بحث میکنه گفتم این بحث رو میتونید مطالعه کنید، تو اینترنت هم بزنی در موردش بحث کردن، ایراداتی هم بهش گرفتن، حالا انشالله بحث نه. الان امروز که میری سر بحث هیچ کی مراجعه نکرده، اصلا از همون شکل بحث متوجه میشه کسی مراجعه نکرده. لذا شما هم هنوز اول بحث، الان جلسه 26ایم درست، امروز همون اول بحث بخونید. لذا حس خوب خوندن نداشته باشید، فکر کنید که الان خیلی شما دارید چیکار میکنید، خوب میخونید و خیلی. من دیشب نزدیک 7 ساعت از بعد از ظهر کفایه خوندم، کل مطلبی که تونستم بنویسم همین مطلب بوده، همینقدر بوده. رسیدم به این فوائدو که الان داشتم صبحانه میخوردم، میگفت این فوائدو رو مثلا 3 تا فائده رو بگم، یا بکنمش فائدتان، یا نبکنمش فائده، یا اصلا نگم. این دیگه بستگی به حال شما داره، درسته؟ یه قسمتی که بحث میکنی صدا بلندن دنبالت میکنه با چودستین، به قول ما شمالیا که اینجا رو بحث نکردید، اینو نگفتید، اینو بحث نکردید. خب این بستگی داره، مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد. ان شاءالله که از بالاخره وقت کردید یه مطالعه عمقی، من حداقل یه کتاب مثل محاضرات، مثل یه کتاب رو مراجعه کنید و یه کتاب خوب تطبیق و حتی ترکیبایی که الان میکنیم، متنی که تو کفایه است و خود منم میدونم الان دور اوله که بحث کنیم، دور دوم دیگه حوصله دور اول نیست. الان ما این رسائلی که بحث میکنیم، آقایون گفتن آقا جزوه نگید، یه عده بودن جزوه بگید، یه عده بودن جزوه نگید، و بالاخره رأی گیری که من و خودام بود. بعضی وقتا 4 جلسه‌ای که من اینجا خوندم برای اونا میخونم، چون جزوه که نمیخوای بگی، متنم 2 تا 4 تا توضیح میدی، خب متنم تطبیق میدی. الحمدلله کسی هم که ایراد ادبیاتی در متن، ایراد ضمیری، قیدی، هیچی نداره، ما فقط در رو میخونیمش. ترم اول محدوده ای که ما سال 94 95 اینجا خوندیم، اونجا ترم اول خوندیمش. الان رسیدیم به سال جدید 95 96 که من تاریخ زده بودم، الان اینا میخونیم. دیروز بهشون گفتم ترم دوم شما 216 صفحه، 6 صفحه سفید، 210 صفحه میمونه. 70 جلسه روزی 3 صفحه بخونیم، 70 جلسه ان شاء الله تمومش بکنیم. یعنی یک جلد دوم رو که ما 2 سال نه 3 سال، یعنی 2 سال و نیم که خونده بودیمش میخونیمش، چون استعداداشون فوق العاده است. کلا ما همین تزریقی میگیم، همه متوجه میشه الحمدلله. تازه در صدد نقد آراء مرحوم شیخ انصاری هم برمیان، نقدهایی اصلا میکنن که هیچ سید یزدی هم به ذهنش نرسیده بود، اصفهانی و دیگران چی، اینا اصلا نقدهای عمل. بعد طرف سوال میکنه، متوجه میشه از این نفهمیده، داره جمع میکنه بین اخبار هل، یک سوالی مطرح میکنه، بعد آدم میگه بالاخره زایش نکنی فلان، میگه خب بله حالا اینم قابل گفتن هست. یکیشون خیلی زرنگ، اگه ما میگم قابل گفتن هست، میگه که حاجا همینجوری گفتید که ازش رد شید دیگه. بعد میگن دو سه پرواز درمیان، میگه خب مرد تو چرت و پرت داری میگه، خب اصلا سوال تو ربطی نداشته که، مجبوری چرا؟ چون تو نمیخوای بخونی. خودشون به هم دیگه میپرن، مثلا سر کلاس برمیگردن میگه این آقا رضا مطالعه نمیکنه، جو فقط حرف میزنه. خودشون به هم دیگه میگن خود، یعنی واقعا فقط حرف میزنه. دیروز طرف میکروفونشو قطع نمیکنه، صوت همه رو خراب میکنه، حاضر نیست میکروفونشو قطع کنه، میخواد حرف بزنه، اصلا صدای اونم نمیاد، اصلا صداش نمیاد، میخواد فقط حرف بزنه، فقط میخواد. بعد آخر میگم آقای فلانی خواهش میکنیم لطف کنه میکروفون رو قطع کنه، من آخر بس خدمت شما هستم، هر چی سوال داری من وای میستم دیگه، شما اینو قطعش کن. فقط میخواد لجاجت کنه، نه باز وسط کلاس هی نمیدونم یه چیزو میزنه که این آیکونش میومد بالا، این بحث رو بهم میره، خیلی من باید قطعش میگم. بعد آخر میگم آقا ما اینو میزدیم ببینیم شما متوجه میشید نمیشید، خب متوجه میشید نمیشید. که اون روز من روز درس هدایتی تربیتی بود و سید مشتاق بود که گفتم که طرف موهاشو تیغ میزنه میره تو مسجد، بعد صف اول وای میسه صلواتشو به صدای بلند میگه که بعد جمعیت نگاهش بکنن، طلبه هستی کلت تیغ زدی غیر عرف، رفتی تو مسجد نشه صف اول، یه پیرن آنچنانی پوشیدی چون مثلا عمر کشان بوده، بعد یک ادا اصول در میاری. گفتم چند نفر جذب دین میشن؟ بعد آخرم وای استاد آشو منظورت ما بودید؟ گفتم دقیقاً منظورم تو بودی. منظورت ما بودید چیه؟ بگم دقیقاً من دیرو با سید مشتاق صحبت می‌کردم، من بگم که من نه منظورم شما نبود اون روز تو صحبت، گفتم نه اتفاقاً منظور شما بودی. خب اون که حق هدفم بود و غرضم بود، گفتم نیتم نیت خدایی بود، حالا در این زنیتی یه دونه تو عمرمون یه دونهش خدایی بود، حداقل که آدم دلش می‌سوزه میگه استعداد خیلی خوبه، چرا استعداد چی بشه؟ تلفش. لذا شما هم که می‌نویسید می‌خونید، خواهشاً بخونه، چون شما الان برید مدرسه گلپایگانی فکر نکنم 10 تا طلبه باشه. صبح الان می از این پارکینگ این طرف 20 تا طلبه فکر نکنم که اصلا بیان. طلبه غالبا الان دیگه نهایتش ساعت 9 که آفتاب در میاد، یخشون که باز میشه، سرما نخورن، دوش گرفتن، میان حرم یه سلامی میدن و از باب اینکه دلشون خوش کنن بالاخره مایم هستیم و حوزه هم هست. خب بنویسید ادامه بس. باید آمکی چهارشنبه ایشالله. به تعبیر نه ایشالله چهارشنبه. به تعبیر دیگر دو نقطه بذارید، معنای حرفی ویلگول بذارید، حالت غیرش را بیان می کند. مثلا حرف فی جاره میگوید ما قبل آن مظروف برای ما بعد آن است، لذا میگویند معانی حرفی ویلگول عالی هستند. با الف آرزاد یعنی ابزاری. یا میگویند معانی حرفی ویلگول فی غیرهی هستند. تعابیری که نمیدونم حروف جنبه عالیت دارن، ابزاری دارن، فی غیرهی هستن، لغیرهی هست. این تعابیر همه میخواد بفهمونه که حروف معنای مستقل ندارن، معنای غیر مستقل دارن. غیر مستقل بودنش هم یعنی اینکه خودشون به خودی خودشون معنای رو برای شما افاده نمی کنن. اگه معنای رو افاده کنن معنای اسمی میشه، مثل ابتداییت، مثل ظرفیت. اگه بخواد معنای حرفی باشه، معنای ربطی رو بخواد بفهمونه، حتما نیاز به غیرش داره. نقطه بذاره سر خط بنویسه. خلاصه آن که شبیه عرض، دقیقاً همین رو می‌خوام بگم. خلاصه آن که معانی حرفی مانند اعراض می‌باشند، فکما یه باید خود کفایه، فکما لا یکون الارزو فل خارج الا فل موضوع کذالک هو داخل پرانتز معنای حرفی لا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخر. خب از اون عبارتی که گفته بودم توضیح مطلب این است. یعنی ابتدای بحث امروز نوشتید خط تیره بذارید تا اینجا از قبل همون توضیح مطلب تا اینجا اینجوری میشه. اما اگر مراد از آن جزئی ذهنی باشد به این صورت که معنای حروف ربطی است و این ربط با لحاظ و تصور غیر حاصل میشود، بعد که خط تیره گذاشتید ببینید در پاسخ گفته میشود. متوجه شده چی شاید لغت پر؟ این توضیح جانبی بوده. چی میشه؟ خواهش کنم شما تصور غیر حاصل میشود باید نقطه ویلگول بذاری؟ بعد توضیح مطلب یه بحث جانبی بود توضیح دادم در پاسخ گفتم اشکال نداره خب سر خط نداره یک اسپیس بزن بچسبونش بالای خط دیگه کار نداره. اما منظورم این که این توضیح یه توضیحی بود که خود ایشون هم میاره برای معنای حرفی، یعنی از بحث خارج شده بود، بیشتر معنای حرفی رو توضیح داد. الان برمیگرده به خود بس. خود بس چی بوده؟ این بوده است که اگر بخواد اون جزئیات، اون تشخص که شما لحاظ کردی جزئی ذهنی باشه نه جزئی خارجی باشه، در پاسخ گفته می شود اگرچه هرگاه معنای حرفی در ذهن تصور شود، ویرگول، جزئی ذهنی می باشد. یه بار دیگه میگم سید، در پاسخ گفته می شود، دو نقطه بذارید، اگرچه هرگاه معنای حرفی در ذهن تصور شود، ویلگول، جزئی ذهنی می باشد، لذا هرگاه لحاظها متعدد شود، ویلگول، وجودات ذهنی نیز متعدد و متباین خواهد بود. نه، همه تو متن خود کفایی اومده، میگه ما اینو قبول داریم، معنای حرفی وقتی که تصور میشود، مثلا ابتدای از بصره وقتی این تصور میشود، این میشه وجود ذهنی، لذا ما ابتدای از بصره غیر از ابتدای از مشهد هست، یا ابتدای از بصره غیر از ابتدای از نجف هست. خب این میشه تصورات متعدد، وجودات ذهنی متعدد که متباین هم هست، اگرچه این هست و ما قبول داریم، ولیکن این ربطی به موضوع له و در نتیجه مستعملان فیه حروف ندارد و باعث نمی شود که موضوع له حروف و به تبع آن مستعملان فیه، ویرگول، خاص و جزئی شود، زیرا، دو نقطه بذارید سر خط بنویسید، اولا، که حالا بهش میرسیم، اولا، ثانیا، ثالثا، بعد جمع‌بندی. فعلا اونی که تو این پاراگراف اولش ده خط گفته معنای حرفی روشون توضیح میده تا برسیم به ایراداتی که میگه اگر بخواد جزئی ذهنی باشه، اونی که مصنف میپذیره چند تا مطلبه. میگه ما قبول داریم معنای حروف ربطیه، معنای ربطی هم بدون لحاظ و تصور غیر حاصل نمیشه. لحاظ و تصور غیر که بیاد، معنای حرفی میشه از وجود ذهنی برخوردار میشه. همه اینا رو ما قبول داریم، وجودات ذهنی هم متباین هستند، چون هر کدامش تشخص و جزئیتی دارد که دیگری نداره. ابتدایی از بصره غیر ابتدایی از مشهد هست، اینا واضح هست. اما اینکه شما اینو داخل در موزون له یا داخل در مستعملان فیه میدونید، ما اینو قبول نداریم. عبارت داشته باشه فعلا، و ان کانت، ضمیر داخل کانت به چی برمیگرده؟ اون خصوصیتی که توهم شده بود. و انکانت، اون خصوصیت، کدام خصوصیت؟ خصوصیتی که شما در موضوع له لحاظش میکنید، خصوصیتی که شما یه تفتازانی در مستعملان فی لحاظش میکنید. و انکانت هیه، اون خصوصیت، الموجبتو لکانهی، ضمیر کانهی برمیگرده به معنا. و ان کانت هی الموجبت لکانهی، اون معنا جزئی، یعنی چی؟ ذهنی، یا حیث. و ان کانت، اون خصوصیت، هی الموجبت لکانهی، جزئی یعنی ذهنی، حیث. حیث هم جایی خواجه بگو تعلیله، یعنی تعلیل برای اینکه به حساب این جزئی ذهنی، به قول معروف، یعنی چجوری جزئی ذهنی می شود، که الان توضیح میده. حیث انهو، شأن این است که لا یکادو یکون المعنا حرفی، یا یه معنا نمیتواند معنای حرفی باشد، معنای ربطی باشد، معنای غیری باشد، الا اذا لوحظ حالتا لمعنا آخر، که اون معنای آخر یا معنای اسمی هست یا معنای چه؟ فعلی هست. و من خصوصیاتهی، ضمیر خصوصیاتهی برمیگرده به معنن آخر. معنای حرفی، معنای حرفی نیست مگر اینکه از خصوصیات معنای دیگر باشد، معنای دیگری که من خصوصیات هل قائمت بهی، ضمیر بهی به چی برمیگرده؟ معنای آخر. و یکون و حالوهو می باشد حال چی؟ اون حرف، اون معنای حرفی. که حال العرض، این مثل وضعیت عرض می شود، همونطوره که عرض در خارج بدون موضوع یافت نمی شود، معنای حرفی هم در ذهن بدون معنا و مفهوم دیگر یافت نمی شود. یکون و حالوهو که حال العرض فکما، فافای تفریعه، تفریعه بر این است که حالوهو که حال العرض، فکما لا یکون العرض فی الخارج الا فی الموضوع کذالک هو، هو برمیگرده به معنای حرفی، لا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخر، گفتم از خارج. تا زمانی که شما بصره رو تصور نکنید، ابتداء از بصره هم تصور نمی شود. و لذا، این لذا برمیگرده به اون عبارت که میگه که الا اذا لوحظ حالتا لمعنا آخر، به خاطر اینکه معنای حرفی معنای ربطی هست، بدون لحاظ غیرش اصلا قابل تصور نیست، در تعریفش گفته شده است، و لذا قیل فی تعریفهی، در تعریف حرف، به انهو، به این که اون حرف، مادله چیزی است که، لفظی است که دلالت می کند علا معنن فی غیرهی، در غیر خودش، فل معنا. خب اگه اینجوری بخواد باشه، اگرچه معنای حروف جزئی می شود، با همین توضیحی که شما گفتید، جزئی ذهنی هم می شود، لذا تصورت ابتدای از بصره غیر از تصور ابتدای از مشهد هست، اما این ربطی به موزون لب و مستعملون فی ندارد. فالمعنا و ان کان لا محالته یسیر و چی؟ جزئیان. چرا قطعا جزئی می شود؟ چون تا استعمال کننده لفظ غیرش را تصور نکند، اصلا تصور معنای حرفی محال است، معقول نیست. و این کان لا محالت یسیر و جزئیان به هاز لحاظ، به کدام لحاظ؟ به لحاظ ذهنی، به حیث و به گونه ای که یباینهو، ضمیر فاعلی یباینهو میخوره به معنا، ضمیر مفعولیش میخوره به لحاظ، به گونه ای که مباین است معنا اون لحاظ را، کجا؟ ازا لوه زچی ثانیان، اگه انسان لحاظ دوم داشته باشد. ببینید، لحاظ ابتدای از بصره مباین است با لحاظ ابتدای از مشهد، کما لوه زچی اولا ولو کان لحاظ واحدن، یعنی چی لحاظ واحد باشه؟ همه ابتداییت باشد، همه ظرفیت باشد، الا از اینجا لکن این لحاظ. ببینید همه اینا رو مصنف قبول کرده، حروف معنای غیری دارن، معنای ربطی دارن، استعمال حرف بدون تصور غیر معنا ندارد، تصور غیر باعث می شود معنای حرفی بشه جزئی چی؟ ذهنی. همه اینا درسته، الا لکن ان هذا اللحاظ، این لحاظ ذهنی که بر اثر تصور غیر حاصل می شود، لا یکادو یکون و معخوزن فی المستعمل فی، بالای فی المستعمل فی بنویسید کما، لا یکاد و یکون و معخوزن فی الموضوع له،
کان لاحظ و واحدن یک شهر رو در نظر بگیریم، ابتدای از بصره
لاحظ واحد بشه،
همون ابتدای از بصره رو خودم لاحظ لحاظ بکنه،
ولو کان لاحظ و واحدن، لاحظ واحد ابتدای از بصره لحاظ میکنه، ابتدای از مشهد هم لحاظ، یا همون ابتدای بصره همونم میشه، اون دیگه فرد اعلای اعلاش میشه. پس میگیم الا ان هذا لهذا لا يكون لا يكاد يكون ماخوذا. ببینید من جلسه قبل تذکر دادم بعضی از عبارت هایی که در عبارت های محقق خراسانی تهافت است، بحث در موزون له بوده برده سر موزون، اینا اراده وارد نیست، حرف محقق خراسانی این است که جزئیات تشخص خارج از استعمال، خارج از موزون له است. لذا اول بحث رو کلام مشهوره، الان یه در حقیقت میره کلام چی؟ تفتازانی. البته ناظر به کلام مشهور هم میتونه باشه. چرا؟ چون وقتی در موزون لحاظ بشود طبعا در مستعمل فی هم لحاظ میشه. لذا هر دوتاش درسته. حرف کلیش اینه که جزئیت و تشخص نه داخل در موزون له هست، نه داخل در هست. لحاظ هست، جزئیت و تشخص هست، اما این دال خاصی ندارد، کیفیتی است که از مقام استعمال چی میشه؟ برخواسته میشه، که دیروز من به صدا ولسم میگفتم که تهدید خاص نیست، یعنی بیان کننده ی حد خاص، بلکه خودش به واسطه قرار گرفتن در درج کلام تازه خودش محدود میشود، نه اینکه این کیفیت به واسطه دال خاص چی بشه؟ ابراز بشود. الا ان هذا لهذا لا يكاد يكون ماخوذا في المستعمل في و الا میشه ایراد اول، مع پاراگراف بعدی میشه ایراد دوم، مع پاراگراف بعدی میشه ایراد سوم، و بل جملته میشه جنبندی مطالب چی؟ قبلی. ان قلت قلتم یه دفع دخلیه که مصنف مورد بررسی قرار میده انشالله برای جلسه فردا. پیگینی سه تا از ایراداتی که اگر بخواد جزئی ذهنی باشد و داخل در موزون له یا داخل در مستعملان فی چی بشه؟ قصد بشود. والحمدلله رب العالمین.